بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز مستحضر شدید، مرحوم عراقی خواست از رفتار آقای آخوند دفاع کنه که چرا تنافی رو از مدلول منتقل کرده به دلیل، تنافی مدلول یه دلیلین رو کرده تنافی تنافل ادله یا دلیله. من چون بحث خوبی است اینو به شما عرض بکنم، ولو حالا ما نهایتا تعریف مشهور رو انتخاب خواهیم کرد و از رفتار آقای آخوند دفاع نخواهیم کرد، اما به همین بهانه یه بحثای بسیار خوبی مطرح میشه. گاهی دوستانی که یه نگاه ابتدایی دارن به کار ما میگن خب حالا سریع بگذریم، ولی بعضی بحثایی که حالا امروز ملاحظه میکنید مطرح میشه در جاهای مختلف به کار میاد و گره گشاست در خیلی جاها، لذا درس امروز رو یه ظاهری داره و یه پشتی داره، اون پشتش رو بیشتر توجه کنید. گرچه امروز هم بیشتر نیست دیگه، چون از این مرحله همین امروز میگذریم، فقط یه اظهار نظری است که فردا انشاءالله داریم و تمام. ببینید، تنافی مدلول بگیم یا تنافی دلیلین بگیم، اول ادله، در این شکی نیست که تنافی قائم به مدلول و معناست، درسته؟ و الا الفاظ که با هم دیروز میگفتم اگر مهمل باشه هیچ که توهم میکنه با هم منافات داشته باشن، ولذا تنافی قائم به مدلوله نه دلیل به ما هو لفظ، به ما هو لفظ. لفظ که همه الفاظ با هم یه نسبت دارن. حالا اینو مرحوم عراقی، البته قلم که مال ایشون نیست، مال مرحوم بروجردیه، گفته نه دلیل به ما هو دلیل. خب این قشنگ نیست، دقیق نیست. دلیل به ما هو دلیل همون که ما بعداً میگیم دلیل به ما هو دال، دلیل به ما هو دال میشه همون به اعتبار مدلول دیگه. ولذا من تعبیر عراقی رو اصلاحش میکنم. این هم تقریراته، حالا ممکنه مقرر دقیق نبوده، نویسنده نبوده، توجه نکرده. به هر صورت ببینید، تنافی، تعارض قائم به مدلوله نه دلیل به ما هو لفظ. تا اینجا که حرفی ندارید. نکته دیگه اینه که در تعارض مستحضری در اون مرحله حجیت و مرحله آخر تعارض مطرح میشه. تعارض از عرض دیگه، یعنی دو تا دلیل رقیب هم بشن. صلات الجمعه واجبه، صلات الجمعه غیر واجبه، بشن رقیب هم. خب این رقیب شدن مال وقت مرحله حجیته، و رقابتشون هم در چیه؟ در حجیت. و تو این مرحله هستن و الا اگر به مرز حجیت نرسند، خوب دقت بفرمایید، اگر تو مرز حجیت نرسند که رقابت ندارند، وقتی میخوان به کرسی اعتبار بشینند اون وقت رقابت شک میگیره. الف میخواد ریشه ب رو بزنه و ب هم میخواد ریشه الف رو بزنه. به این خاطر محقق عراقی حالا هی داره میخواد توجیه کنه کار آخوند رو ها، میخواد توجیه کنه، میگه تنافی در مرحله حجیت میشه وصف دلیل، به این معنا که این روایت حجت میخواد اونو بزنه، ب رو بزنه، ب که به نوبه خودش اعتبار داره و حجته میخواد الف رو بزنه. لذا میتونیم حقیقتنا نه مجازنا بگیم این روایت با اون روایت منافات داره. دیگه وصف خود روایت هم باشه، وصف خود دلیل باشه. چنان که در اخبار علاجیه دیروز گفتیم تنافی و تعارض وصف دلیل اومده. اذا جاء عنكم الحديثان المختلفان، الحديثان المختلفان یعنی الدلیلان المتعارضان. به قول آقای عراقی میگه لذا در اینجا دیگه اگر میگیم دلیل تعارض داره، وصف به حال متعلق نیست، وصف به حال نفسهی است. چون در مرحله حجیت این دلیل به ما هو دلیل میخواد اونو بزنه و دلیل دوم به ما هو دلیل میخواد اولی رو بزنه. خب اگر تنافی رو ببریم در مرحله حجیت، دیگه نباید بگیم تنافی مدلول یه دلیلین، باید بگیم تنافی ادله، تنافی دلیلین، چون بحث مرحله حجیته. حالا اینجا نکته ای که فضلا که عرضم می کردم مهمه توجه کنید اینه که ببینید ما وقتی با یه دلیل برخورد می کنیم مستحضرید که دلیلی که همه شرایطو داره ها، وقتی با یه دلیل برخورد میکنیم یه بحث دلالت این دلیله، اراده استعمالی این دلیله، یه بحث حجیت این دلیله. این دوتا رو جدا کنید. همونی که من الان نمیدونم از دوستان اون موقع ما هستن یا نیستن، الان خداشون درس خارج شروع کردن، اون موقعی که ما بحث عام و خاص رو خارجیش رو میگفتیم قسمت اول کفایه، اونجا یه بحثی داشتیم تحت عنوان اراده استعمالیه اراده جدیه. حالا یا به گوشتون خورده فبه ها یا نخورده، حالا شاید هم یادمون رفته، من فقط اشاره میکنم. ببینید علمای ما میگن ما در ادله یه اراده استعمالیه داریم، یه اراده جدیه داریم. حالا اینا بعضی وقتا با هم یکی‌اند، بعضی وقتا متفاوتن. مثلا فرض کنید قانونگذار یه عامی میاره متصلاً مخصصش هم میاره، میفرماید که حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر، بلا فاصله بعد میگه فمن استر چیه اون آیه؟ فمن استر فی مخمستن غیر باقن ولا آدن تا آخر دیگه، درست؟ بدونید که این اول عام اومده انما الخمر، بعد استثناه پشت سرش اومده، میشه عام مخصص به مخصص متصل. خب اینجا ببینید اراده استعمالی خداوند و اراده جدیش یکیه، همین پشت سر هم اومده. ولی اگر انما الخمر و المیسر امسال اومده بود، ثمن استره یه سال بعد اومده بود یا تو یک سوره دیگه اومده بود، به طوری که عام ما ظهورش تمام شده بود، حتی تا یک سال هم مردم فرض کنید عمل کرده بودن، اما بعد مخصصش اومده که میشه عام مخصص به مخصص منفصل. اینجا میگن آقا اراده استعمالیه غیر از اراده جدیه است. اراده استعمالیه همون عام دیگه، با تمام شدن ظهور تمام میشه. معنا نداره بگیم اراده استعمالی عام یه سال دیگه میاد، که اراده استعمالی همون موقعی که سخن تمام میشه. در متصل چون سخن تمام نشده مخصص میاد، ظهوری در عموم تشکیل نمیشه. اراده استعمالی با اراده جدی یکیه، اما در عام مخصص به مخصص منفصل اراده استعمالی، یعنی همونی که جمله تمام شد و ظهور درست شد، این عامه. ولی اراده جدی که پشتش نبوده، چون اراده جدی از اولم این بود که اگر کسی مستر باشه حق استفاده داره. اراده جدی اینه، چون اگر از اول اراده جدی هم عام باشه بعد عوض بشه، اینو دیگه نسخش، اینو دیگه تخصیصش نمیگن، میگنش نسخ. پس توجه میکنید فضلا، اراده استعمالیه داریم، اراده جدیه داریم. گاهی این دوتا از هم جدا نمیشن، مثال اول، گاهی از هم جدا میشن، مثال دوم. حالا آیا در اینجور جاها تنافی هست؟ آقای عراقی، آقای آخون میگن اگر شما گفتید تنافی مدلوله دلیلین، در مثل عامی که مخصص به مخصص منفصل باشه، اینا با هم منافات دارن. چون شما یه بار میگی خمر مطلقا حرامه، ظهورم تمام شد، اراده استعمالی هم تشکیل شد، مدلول عام هم منعقد شد، بعد یه ماه دو ماه یک سال اومدی یه سری افراد خارج کردی، خب این منافات داره. ولی در مرحله اراده جدیه که حالا امروز بناست بگیم همون مرحله حجیت، مرحله نهایی، اینا با هم منافات ندارن، چون به هر عرفی بدید این دو رو با هم جمع میکنه. خلاصه کنیم، بعضی رفقام دیر اومدن، آقای عراقی حالا با کمی از شوخی که من میکنم میخواد زمین و زمان رو به هم بدوزد و کلام آقای آخوند رو توجیه کنه. به همین شکل میگه مراد آقای آخوند، چون آقای آخوند تنافی رو در مرحله اراده جدی میبینه، در مرحله اراده استعمالی که اینا با هم کاری ندارن، اصلا هنوز مرحله جدی نیست، که میگه باید در مرحله اثبات. آقای آخوند کلمه حجیت نداشت، کلمه اثبات داشت و چی؟ دلالت، به حسب دلالت و اثبات، درسته؟ آقای عراقی میگه منظورش از به حسب دلالت و اثبات یعنی به حسب حجیت، به حسب مرحله آخر. اگر تنافی نداشتند در مرحله حجیت، اینا از باب تعارض خارجند. اگر در مرحله حجیت هم با هم ناسازگار بودند، اون وقت نوبت به تعارض میرسه. ولذا آقای عراقی انگشتاشو میاره بالا، میگه نگاه کنید، در عام و خاص که در مرحله قبل از حجیت اینا با هم منافات دارن، اکرم کل عالم، اکرم بعض عالم، خب اینا با هم منافات دارن. ولی در مرحله اراده جدیه حجیت با هم منافات ندارن، چون عرف اینا رو با هم جمع میکنه. مطلق و مقید، اعتق رقبه، اعتق رقبتن مؤمنه، خب اینا منافات دارن، ولی در مرحله حجیت نه، چون عرف جمع میکنه. حاکم و محکوم، ظاهر و ازهر، ظاهر و نس، حالا وارد و مورود رو نگید، چون وارد و مورود هیچ اصلا ربطی به هم ندارن، مثل تخصصه. حالا این همینا کافیه. ببینید تمام این موارد که جمع عرفی در مرحله حجیت دارند، یعنی وقتی به عرف بدید با هم جمع میکنن، همه اینا از تعارض خارج میشه، در حالی که اینها تنافی مدلوله دلیلین قبل از مرحله حجیت دارن. عام وقتی میگه همه، یه ساعت بعد میگی برخی ها، خب اینا با هم منافات دارن، همه یا برخی کدومش؟ پس در مرحله دلالت منافات دارن، اما وقتی میخوام به مرحله حجیت میرسه، مرحله عمل میرسه، عرف میگه که ببین از اون همه چیا رو خارج کرده، اونا دیگه حجت نیست، بقیه رو عمل کن. به هر صورت وزرا، این که میگفتم نکته مهم همین بحث اراده استعمالی و جدی بود. اولا این اصطلاح رو یه وقت آدم میره امتحان شورا بده میشه، حالا ما همش میگیم امتحان عادت کردیم، و الا اینا خوب دانستنش کماله، بالاخره یه دانش دیگه، خوبه دیگه. آقا اراده استعمالی چیه؟ اراده جدی چیه؟ اینا با همه یا مثلا گاهی از هم جدا میشه؟ کجاها با همه، کجاها جدا میشه؟ یه مثال برای او، یه مثال برای این. همه اینا رو امروز یادمون اومد، حالا اگه یاد گرفتیم برای اولین بار که چه خوب، اگر هم فراموش کرده بودیم یادمون اومد. و نتیجه هم که برای خودمون گرفتیم اینه که اگر ما تنافی مدلول بگیم، خب تعارض همه اینا رو میگیره، همه موارد جمع عرفی رو میگیره، و بنابر این است که موارد جمع عرفی داخل در تعارض ادله نشه. راه چاره چیه؟ راه چاره کار آقای آخونده. خب اینا دوستان، من یکی مستقر بشم. تا حالا چه کار کردیم؟ ما مبحث اول رو خوشبختانه مطرح کردیم، از اون 9 تا مبحث. اول رفتیم سراغ تعریف مشهور که گفتیم ظاهر شیخ انصاری، چون میگه ذکرو، اون کلمه ذکرو رو داره رسائل، ظاهرش مشهوره یا بالاتر اتفاق. بعد اومدیم تعریف آقای آخوند، داریم سیر کار رو بگیم. ما برخی گفتن که آقای آخوند کاری نکرده، کاری که ایشون کرده تغییر اساسی نیست. اونا میگفتن مدلول، ایشون میگه دلیل. خب دلیلم به ما هو مدلوله دیگه، آقای نائینی، آقای خوینا این حرف رو زدن. ولی یه نفر یک تنه بلند شده که از آقای آخوند دفاع کنه. نمیدونم آقای نائینی خیلی شاگردی آقای آخوند رو نکرده، ولی نمیدونم عراقی شاگردی آقای نائینی آقای آخوند رو کرده یا نه. به هر حال اگرم نکرده، شاگردیشون بوده حکمن. حالا بد نیست آدم ببینه ایشون دفاع یه شاگرد فاضل از یک استاد، و خوبم هست دوستان. اینا قدیم ها خیلی اخلاق ها بهتر از حالا بود، حریم ها حفظ می شد، حرمت ها نگه داشته می شد. من یادم خود ما ها گاهی وقتا ملاحظاتی می کردیم، حتی دیگه بعدا غیر میسر شد، که مثلا اگر استاد یک کتابی رو میگه ما اون کتاب رو نگیم تا این استاد بره. اما خب بعضی وقتا وقف اون کتاب شده بود، ما می دیدیم دیگه حالا هرچی هم صحب کنیم خدا حفظ کنه آقای طالقانی رو، نمیدونم ایشون الان متاسفانه توفیقا نداشتیم عیادت ایشون بریم. ایشون برای ما مغنی میگفتن، یعنی سال 54-55 اینا ما خدمتشون مغنی میخوندیم. بعد هفته نه دو سال، یه چند وقتی مغنی میخوندیم. من مدت‌ها بود می‌خواستم مغنی شروع کنم، گفتم خب ایشون هم بعدم نه ایشون ول نمی‌کنن مغنی. دیگه اون وقت داشتم کنم. حالا نمی‌خوام بگم مامال خیلی خلیق بودیم، خدای نکرده پشت این حرفای ادعا نباشه، نه. اما این حساب کتابای بود و خوبم بود. حوزه به این سمت شناخته می‌شد، به این حریم‌ها و الا علم و دانش و قیل و قال در نهادهای آکادمیک هم هست، نهادهای دنیا هم هست. حال ممکنه با این نشاط نباشه، اینم بی انصافی نکنیم، هنوزم اون نشاطی که حوزه هست اگر هی از یمین و یسار تو سرش نزنیم هست. این نشاط هنوزم یه نشاط استثنائیه، حداقل در وضعیت ایران اینجوری ما میبینیم. ولی اونی که حوزه رو حوزه میکرد و به قول شما جوانها توش چشها بولد میکرد، پررنگ میکرد، این نکات بود، این رابطه ها بود. ولی خب حالا امروزه دیگه گاهی وقتا خیلی غافل میشه. بگذرم، حالا این استاد شاگرد بوده طولانی، چون آقای نانی هم زمان کمکی بوده. بسیار
این بس اراده جدی استعمالی بگیم تو آم اراده جدی نیست، این خلاف حکمت خداوند نیست. خب اراده جدی داره تو همون لحظه به آم عمل کنن دیگه، اراده جدیش اینه که حداقل تو اون لحظه اینا باید به آم عمل کنن. یعنی چه اراده جدی نیست؟
نه، اراده جدی نیست که به آم عمل کنن در همون لحظه، ولی اگر عمل کردن میپذیره. بلیزا اگر یک ملا فتحعلی سلطان آبادی پیدا شد که میدونه شاره یک ماه دیگه بناس مخصصه رو بگه، با اون چشم برزخی، با اون فکر برزخی فهمید، میتونه به خاص عمل کنه.
اگه جدیش باشه قید نزنه خلاف حکمتش نیست، میگه من دوست دارم به آم عمل کنم، اراده جدی هم هست ولی الان نمیگم.
بعضی وقتا مصلحت نیست، نه باید آروم آروم، نه هست، یعنی حکم واقعی اونه، اما الغا میکنن حکم رو. بعضی وقتا مثلا دولت یه تصمیم گرفته مثلا برای ملت، مثال بزنیم فوری سیاسی میشه دیگه، میخواد واقعا مثلا ارزو ببره رو 7000 تومان، ولی نمیخواد یه دفعه تصمیم اونها، اراده جدی اونه، ولی معاون میاد 4200 اعلان میکنه، ولی خب آروم آروم میخواد بکشنه به اونجا، اونم هست، اونم قانونه، ولی خب چه کار کنه؟ مصلحت تدرج. حالا بگذرم از اینکه حریف نشدن دیگه، بنده خدا رفت دیگه، نتونستم. اول نقشه این بود دیگه، حالا طبق اخباری که ما داریم، یعنی مثال که دارم میزنم مثال فرضی نیست، مثال واقعی دیگه. اینا فکرش البته اختلاف بود تو هیئت دولت، حتی به استعفای اون رئیس بانک هم کشیده شد. اینا نقششون از 3 و خورده رو 6 و خورده 7-6 بود، حتی بعضی هم نماسر بودن رو همون 4 و خورده باشه، مثل خود رئیس جمهور. ولی ازا اینجور اعلام شد، ولی خب آروم آروم رسیدن که باید به اونجا مثلا بکشونن بر اساس محاسبات خودشون، جلت و بعدم نشد دیگه، رفت تا اون وضعیتی که خبر دارید. حالا این سیستم رو شما ببرید تو سیستم شرعی میشه دیگه. ولی من جهت خاطر شما اون روزایی که ما بحث میکردیم اینا رو یادمه، من اصلا قبول نکردم اراده جدی و استعمالی رو، الانم یادم نیست چون خیلی گذشته، بخوام باید رجوع کنم. من اینی که گفتم رو مسلک مشهوره، حرف امروز من حرف مشهور بود، خوبم جا انداختم خدا وکیلی، مثالش هم خوب قشنگ زدم. ولی بله این اعتقاد ما نیست. اما حالا چی، من جدا نمی کنم این بحث رو، اما حالا چرا، نه الان یادمه نه فرصتم هست، ولی تو نوشته ها هست، حالا یه زمانی چاپ شد میبینید. اجازه بدید من رد بشم چون الان بحثمون که این نبود،
یادتون بیارم فکر کنم.
آها بعدم من یاد
حالا اصالت بیان رو قبول نشید، گفتید دال ما بخواد، یعنی اگه
اون مال اطلاق مطلقه، شما که نبودید اون موقع، اصلا فکر کنم اون موقع داشت بازی میکرد. حال گذشت. نه تو بحث اون بحث مطلقه، اون مال مطلقه. خب خدا به شما خیر بده. اجازه میدید فضلا ادامه بدیم.
حجیت آن تو باقی اونم بعد از اون تعارض شد. ویروس جمع آوردن شما اینا دیگه. اینکه تعارض رو بخوام داریم بعد از مرحله حجیت این
حالا میشه تعارض رو تقسیم کرد به مستقر و غیر مستقر.
حالا اجازه بدین شاید فرمایش شما با گفته های ما همسو باشه. ببینید جناب عراقی، حالا با این پرانتزی هم که باز کردیم، انشالله که معجوره از این که از استادش دفاع کرده، ولی واقعش من به شما عرض بکنم این دفاع دفاع موفقی نیست. آقای آخون میگه به حسب دلالت و اثبات. شما بگو مرادش از دلالت و اثبات مرحله حجیت و اراده جدیه. خب این رو چه قانونی؟ چون میدونید که دلالت و اثبات هم در مرحله اراده استعمالیه هم در مرحله اراده جدی. نظام مقسمه دلالت و اثبات که تو کلام آقای آخونده، هم مصداقش میتونه مرحله اراده استعمالی باشه هم میتونه مصداقش حجیت باشه. شما برای اینکه درست کنید به حجیت تفسیرش میکنید، این عرف نیست، هنجار نیست. خب آقای آخون میتونست اونو بگه، چه اشکالی داشت اون مطلب رو میگه؟ میگه به حسب الحجیه که راحتم قابل قبول بود. ولذا بزرگاری مثل جناب نائینی و شاگردان ایشون گفتن آقای آخون دلیل به حسب مرحله اثبات و دلالت چه فرق میکنه با مدلول؟ اگر اون جمع عرفی رو نمیگیره اینم نمیگیره، اگر اون میگیره اینم میگیره. به نظر ما این تلاش حالا حسن فاعلی داره، دفاع از استاد شده ولی موفق نیست. حالا جالب اینه که خود آقای عراقی هم گفته منم نمیپسنده. لذا از آقای عراقی اگر یه وقت سوال کردن، ایشون همون تعریف مشهور رو میپذیره. البته یه بیان خاصی داره که حالا عرض میکنم براتون، یه بیان خاصی داره. ایشون میگه نه، بگیم همون تنافی مدلول یه دلیله. بعد میگید خب اگر این باشه موارد جمع عرفی رو میگیره. آقای آخون اشکالش این بود دیگه، میگفت که این تعریف مانع اغیار نیست. به آقای آخون میگفتیم چرا مانع اغیار نیست؟ میگه چون موارد جمع عرفی رو میگیره. عراقی میگه خب اتفاقا بگیره، چرا نباید بگیره؟ مثل که ما قسم خوردیم یا یه نامه مکاتبه از امام عرص اومده که تعارض حواستون باشه ها که موارد جمع عرفی رو نگیره، همچین نامه ای نداریم که بگیره. یعنی تو باب تعارض ادله، خب شما دو تا جاده، دو تا لاین باز کنید، جاده تون اینجوری باشه، یه بخشش برای مواردی که جمع عرفی ممکنه، یه بخشش هم برای مواردی که جمع عرفی ممکن نیست، که دیگه میرسه کارت به استخون، باید یکیشو فدا کنن، یکیشو از بین ببرن، چه اشکال داره؟ بعد ادامه میده عراقی، میگه اگر شما اینا رو نیارید تو تعارض ادله، به تعبیر ما دیگه بلدید دیگه، بعد میشه کارتون خواب، میشه استطراد. خب چرا بخشی از مباحث مهم اصول فقه بشه کارتون خواب؟ شما اگر تعارض ادله رو بردید تو جایی که تعارض مستقره، بحث عام و خاص، بحث مطلق و مقید، بحث حاکم و محکوم، بحث ظاهر و ازهر، بحث ظاهر و نس، حالا همین پنج تا رو حساب کنیم، همه اینا باید بشه استدلال، چون تو تعارض ادله جاش نیست. چون از اول گفتیم تعارض ادله یعنی ادله‌ای که با هم جمعش نشاید. خب این میشه استدلال. چرا بشه استدلال؟ هنر اینه که انسان یه ساختاری ارائه بده از اصول که این بحثای استطرادی و کارتون خوابی و حاشیه‌ای بیاد تو خود بدنه اصول فقه. میدونید که یه مبتکر گاهی ابتکارش محتواییه، یعنی تو خود محتوای مسائل. گاهی ابتکارش ساختاری شکلیه، یعنی میگه اصول فقه با این ساختار که همه این مباحث بیاد توش، همه اینا بیاد توش، بیاد شما تعارض. آخه تعارض هم ببینید، یه وقت حال کسی ممکنه بگید کلمه تعارض یعنی سر همدیگر رو خورد کنن، نه، تعارض یعنی اینا عرض هم قرار بگیرن و با هم مساس ناهمسویی داشته باشن، ولی به تعبیر ما گاهی وقتا با هم اصلا تماسی ندارند. هیچ، نماز جمعه واجبه، غیبت حرامه. گاهی تماسشون تماس همسو تأکیده، بی حلال است، بی جایز است، اینم که هیچ. اما گاهی وقتا یه ناهمسویی دارن. حالا این ناهمسویی یا جوری است که وقتی به عرف بدیم دقت کنیم قابل حله، مثل عام و خاص، مطلق و مقید، گاهی وقتا قابل حل نیست. بگیم تعارض همه اینا رو میگیره و بعدم درست حسابی همه رو بحث کنیم. ببینید وقتی ردیف پیدا کرده نشد استطراد، اون اصولی درستم بحث میکنه، خوبم بحث میکنه، ولی وقتی که شد استدراج نه دیگه میشه کارتون خواب و زود باید ازش گذشت. اینه که جناب عراقی میفرماید ما تعریف مشهور رو میگیریم و هیچ نگران منع اغیار هم نیستیم. نه، شامل بشه، نباید بگید مانع اغیار نبود تو شامل اینا شد، نه خب باید بشه و بهترم هست. اینم راجع به ببینم چیزی جا نمونده. نه، فقط ایشون میگه بعضی ها توهم کردن چون اخبار تعارض، آخه ما اخبار تعارض داریم دیگه. اخبار تعارض میدونید که اون روایاتی که داریم در باب تعارض، چه اونیش که دعوت میکنه میگه تخییر. بعضی از چند روزش گفتیم روایات باب تعارض سه گروهه، بعضی دلالت بر تخییر میکنه، بعضی بر توقف، بعضی هم بر ترجیح ظلمزیه بر غیر ظلمزیه، میگه مرجحات. که حالا خود اینم چندین روایته که مرجحات چیه، میگه درسته اینا مال تعارضای مستقره، یعنی اخبار تخییر یا اخبار ترجیح من اضافه میکنم از عبر عراقی، یا اخبار توقف اینا، بله اینا مال تعارضای مستقره، اما معناش این نیست که ما ساختار اصولمون رو محدود کنیم به باب تعارض بفرمایید مستقر. ما تو باب تعارض ادله همه رو میاریم. عرض کردم تمام ادله‌ای که با هم یه نوع تماسی دارن، تماسشون ناهمسوه، نه تماس مؤکد، تماس تأکیدی. بعد حالا هر بخشش تو اخبار علاجیه، بهش میگن اخبار علاجیه، هر بخشش تو اخبار علاجیه بود که غیر مستقرش باشه، بقیهش هم دیگه تو عام و خاص اینها بحث میکنیم. لذا عراقی، ببینید عراقی میگه نه تنها نباید مشکل ببینیم، بلکه باید تعریفمون جامع باشه. چقدر تفاوت بین نگاه. آقای آخون اینو مانع میدونست که تعریف شامل جمع عرفی بشه، آقای عراقی میگه حتما باید بشه. حالا میدونید که این فرمان شما رو آقای نائینی و آقای خویی نام دارن. آقای نائینی اینا نمیخوان که شامل جمع عرفی بشه، اتفاقا اینا هم خط قرمزشون اینه، میگن نباید شامل جمع عرفی بشه، ولی میگن تعارض تعریف مشهور شامل جمع عرفی نمیشه. منتها خب عراقی ممکنه بگه دیگه بیشتر از تنافی که نیست، تنافی که شاخ و دم نداره. اگر میگیدن منظورشون تنافی خاصه، نه هر تنافی، خب تو تعریف بیارن دیگه. شما نهایت حرفتون اینه که مراد از تنافی هر تنافی نیست، تنافی خاصیه، خب تو تعریف بیاد دیگه. کسی که میخواد تعریف کنه که نباید یه بخشی از تعریف رو بیاره یه بخشیشو نیاره بگه تو ذهن من هست. این مشکل
خود آموزش و تبلیغ تبدیل تو این بحث بس کنن. برای اصلا که اونا رو یه بحث جداگانه دارن، من نمیگم تعارض ما رو شامل میشه، برای اینکه اصلا شامل
شوادین رو بگیم. خب بس باید آموزش و تبلیغ تبدیل تو تعارض بس کنن. خب. چرا یه بحث جداگانه براش در نظر گرفتن؟ خب ایشون میگه که اولا ادامه برگه رو بخونید، تحقیق میگه برگه امروز دستون رسیده. خب اولا ادامه برگه رو بخونید، آقای عراقی به شما میگه. ثانیاً خب اون ساختار غلطه، اون ساختاره باید اصلاح بشه، یعنی بحث عام و خاص باید از جز اول کفایه کنده بشه بیاد تو تعارض عدله. اینم ثمره بحث میشه از نظر ساختاری شکلی. من خودم هم یادم هست، آخه ما یه نظریه داریم رو سایتنا هست راجع به ساختار علم اصول و توسعه گستره. من دقیقا همین کار رو انجام دادم که یه سری مسائلی که تو اصول فقه کارتون خوابه، بیچاره ها جا ندارن دیگه، خیابون خوابن، اینا رو جاش درست کنیم، یه جور تعریف کنیم تو اصول فقه که اینا درست بشه جاش، یعنی یه مقدار ساختار عوض بشه. اصول فقه ساختار جدید و یه سری هم مسائل دیگه بیاریم، اگر بعضی از گروه ها رو عصبانی نکنه، یه سری مسائلی که واقعا در صحنه استنباط لازمه، یکی دوتا سه تا ده تا هم نیستا، خیلیه، اون دفتر دوم و دفتر سوم، اونم بیاریم. بعد اونجا یه جدولی من کشیدم اینجوری یادمه، آی حسینی شما یادتون هست که ما اصلا بحث عام و خاص اینا رو بردیم تا همین تعارض ادله، منتها تعارض رو تقسیم کردیم به مستقر و غیر مستقر. خب آقایون فکر کنم یه دو سوم جلسه دیگه لازم داشته باشیم که نظر خودمون رو عرض کنیم. این اول من فردا عرض میکنم، فقط شما یه مقدار راجع به موضوع فکر کنید، بعد برگه رو بخونید و انشاءالله میخواد پیش مطالعه کنید مبحث دوم مصادیق تعارض. الحمدلله رب العالمین.